سلام، روزتون بخیر. امروز سه‌شنبه 13 تیر ماه در بخش اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. دنیایی از تورم، دولت‌های لیبرال غربی فرمان را برمی‌گردانند. امروز بسیاری اصطلاح نئولیبرالیسم را به مثابه توهین به کار می‌برند، اما با بازگشت تورم فزاینده به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که دستور کار نئولیبرال را دوباره بررسی کنیم. فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، متخصص اقتصاد سیاسی و رئیس گروه توسعه اقتصادی دانشگاه جان هاپکینز با انتشار یادداشتی با عنوان باز آرایی نئولیبرالیسم در وبسایت امریکن پرپس این موضوع را مورد بررسی خود قرار داده است. نئولیبرالیسم کدام تعریف؟ مدت هاست که اصطلاح نئولیبرالیسم در بسیاری از محافل مورد سوء استفاده قرار گرفته است. در زبان پوپولیست های آمریکایی لاتین مانند کریستینا فرناندز آرژانتینی یا آندرس مانوئل لوپز اوبرادور مکزیکی و غیره، این اصطلاح به سادگی مترادفی برای سرمایه‌داری در نظر گرفته می شود که نامبردگان و امثال ایشان آن را ریشه نابرابری و استثمار می دانند. تعریف معقول تر، تعریف محدودتری است که من در فصول 2-3 آخرین کتابم لیبرالیسم و ناخرسندی های آن استفاده کردم، جایی که به تفسیر خاصی از اقتصاد بازار مرتبط با اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو اشاره دارد که عمدتاً شامل نقد مداخله دولت در بازارهاست. این مداخله منجر به یک دستور کار سیاسی شد که توسط سیاستمدارانی مانند رونالد ریگان و مارگارت تاچر صورت گرفت، بدین صورت که برای یک سری اصلاحات از جمله کاهش موانع تجاری و یارانه ها، ثبات عرضه پول، تعادل مالی، مقررات زدایی، خصوصی سازی و موارد مشابه دست دولت را در اقتصاد باز گذاشتند. نئولیبرالیسم در معنای اخیر نه تنها توسط چپ مترقی، بلکه توسط اقتصاددانان جریان اصلی مانند جوزف استیگلیتز و دنی رودریک به صورت گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است و در این وجه از نظر سیاسی یک نیرو با عناوین متفاوت نئولیبرالیسم را آماج انتقاد خیش قرار داده است. در دهه 2010 این نظریه جای خود را به ایده های جدیدی مانند نظریه پولی مدرن MMT داد که استدلال می کرد نگرانی نئولیبرالیسم برای ثبات پولی و بودجه های متوازن اشتباه است و دولت ها نسبت به آنچه قبلا تصور می کردند آزادی عمل بیشتری برای جبران کسری های مالی و چاپ پول دارند. دولت بایدن و از بسیاری جهات دولت ترامپ با کسری های هنگفتی که تا 2 پیش به نظر می رسید هیچ عواقب تورمی در پی نخواهد داشت، با انتقاداتی که متوجه نئولیبرالیسم بود هم رنگ شدند. ظهور چین و تغییر معادلات اقتصاد جهانی. با این حال قوانین حاکم بر اقتصاد هرگز لغو نشده بود. در نگاهی به گذشته، دوره ای از اواسط دهه 1980 زمانی که آمریکا پس از ولکر با مشکل تورم خود تا بحران مالی سال 2008 مقابله کرد، چیزی که در آن زمان اعتدال بزرگ نامیده می شد محصول شرایط منحصر به فردی بود که هرگز باز نخواهند گشت. این وضعیت منعکس کننده اضافه شدن چند صد میلیون کارگر جدید از چین و تعداد انگشت شماری دیگر از کشورهای در حال توسعه به بازار کار جهانی بود. این امر باعث پایین آمدن دستمزدها و قیمتها در سراسر جهان شد و منجر به جابجایی گسترده نیروی کار کم مهارت از کشورهای ثروتمند به کشورهای نوظهور شد. علاوه بر این، جهان شاهد تغییر به سمت یک اقتصاد دیجیتال و نوآوری‌هایی از این دست بود. تبدیل چین از یک کشور در حال توسعه فقیر به کشوری با درآمد متوسط رو به بالا با نرخ رشد قابل توجه اقتصاد جهانی را بار دیگر تغییر داد. کسری بودجه در سطوحی که ابتدا به دلیل واکنش به بحران 2008 و سپس همه‌گیری کووید ایجاد شد، به این موج تورمی جدید کمک کرده است. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با پرچمداری فدرال رزرو ایالات متحده اکنون در حال رقابت برای افزایش نرخ‌های بهره و محدود کردن رشد عرضه پول برای جلوگیری از تورمی هستند که از دهه 1980 مشاهده نشده است. تورم، رکورد، فرصتی برای بازنگری اصول نئولیبرالیسم. این واقعیت جدید فرصت خوبی است تا به دستور کار نئولیبرال نگاهی بیندازیم و در نظر بگیریم که کدام بخش‌های آن واقعاً معتبر بوده و به آسانی کنار گذاشته شدند و کدام جنبه‌های نقد آن همچنان مورد توجه است. این دغدغه برای من حین گوش دادن به یک سخنرانی جدید توسط باب زولیک که در بسیاری از نقش‌های ارشد در وزارت خزانه‌داری، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده، وزارت امور خارجه و بانک جهانی خدمت کرده بود، ایجاد شد. با پیشنهاد کرد دوباره به فهرست توصیه‌های سیاست‌گذارانه‌ای که در اجماع واشنگتن برشمرده است نگاهی بیندازید و بپرسید کدام یک واقعاً اشتباه است. به عنوان مثال ثبات پولی و احتیاط مالی را در نظر بگیرید. بسیاری از جنبه‌های نئولیبرالیسم خود پاسخ به بحران‌های اقتصادی دهه‌های 1970 و 1980 بودند، زمانی که ناگهان افزایش قیمت نفت نه تنها باعث تورم بلکه در چندین مورد ابر تورم شد. افزایش ناگهانی قیمت نفت پس از آن منجر به بحران‌های تراز پرداخت‌ها، کاهش ارزش عظیم، رکورد اقتصادی و در نهایت مجموعی از نکل‌های دولتی در سراسر آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا شد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیش از یک دهه رشد خود را از دست دادند. ماهیت زندگی قبل از نئولیبرالیسم. به یاد دارم که در اوایل دهه 1990 از برزیل و آرژانتین دیدن کردم. تورم در برزیل در آن زمان حدود 20% در ماه بود که تا زمانی که به بوئنوس آیرس رسیدم فکر می‌کردم زیاد است. در آنجا به من گفتند که برزیل هنوز تورم فوق‌العاده‌ای را تجربه نکرده است که کمی قبل از سفر من به 20,000% در سال رسیده بود. اگر روز جمعه به شما حقوق می‌دادند، بلافاصله بیرون می‌رفتید و آن را خرج می‌کردید، زیرا تا دوشنبه ارزش آن بسیار کمتر می‌شد. این ماهیت زندگی قبل از نئولیبرالیسم بود. تعدیل تورم در سال‌های بعد فقط محصول ورود چین به سیستم جهانی نبود، بلکه نتیجه پذیرش مؤلفه پولی اجماع واشنگتن بود. بانک‌های مرکزی تازه استقلال یافته هدف گذاری تورم و ثبات پولی را اولویت اصلی خود قرار دادند و جهان از آن سود برد. کشورهایی که این بخش از اجماع را نپذیرفتند مانند ترکیه و آرژانتین همچنان از نرخ تورم ضعیف کننده رنج می‌برند. اکنون که ما در دنیای تورمی زندگی می‌کنیم، بخش‌هایی از اجماع واشنگتن ممکن است برای جوانانی که نسخه دهه 1970-1980 را تجربه نکردند، منطقی جلوه کند. در مقاله بعدی می‌خواهم موضوع سیاست صنعتی را که به عنوان بخشی از دستور کار پسا نئولیبرال بازگشته است، مطرح کنم. برای شنیدن اخبار روزانه آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.